بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فرع چهارم، زیادی منفصله مهر. شرایع می فرماید ولو حصل له نماء کاللبن، ولو حصل له نماء کاللبن والولد کان للزوجه خاصتن. ولهو نصف ما وقع علیه العقد، این عبارت شرایع. قواعد علامه هم تقریبا عبارتشون نظیر همینه، یعنی همین معنا رو بیان میکنن. عبارت قواعد مختصرتر و شاید مثلا جامعتر، عبارتشون اینه که و این زادت منفصلتن، فزیادتو لها خاصتن. اینم عبارت قواعد، یعنی اگر این زیادی منفصله پیدا کرد، اون زیادی منفصله تمامش مال همین زن هست، یعنی حق هیچ مرد هیچ حقی در این زیادی منفصله ندارد. نهایت دیگر شرایع مثال زن، مثل لبن و مثل ولد و اینها، و قواعد دیگر مثال میده. جواهر هم صفحه 88 تصریح میکند به این که صفحه 88 بله تصریح میکنند به این که فرقی نیست بین این که این نما و این زیادی منفصله. بعد از عقد و در ید زوج پیدا بشه یا در ید زوجه، زیادی وقت منفصله بود این مال همون زوجه هست، یعنی بعد از عقد زیادی منفصله مال زوجه هست، چه بعد از عقد این زیادی در همون دست زوج هنوز بوده و پیدا شده باشه و شو دست زوجه. عبارت جواهر اینه، سواء کان فی یده او یدها، بعد از عقد زیادی مال زنه، چه زیادی در وقتی که هنوز مرد تحویل نداده پیدا بشه، چه وقتی که تحویل داد، سواء کان فی یده او یدها، لأنه نماء ملكها، در هر دو صورت این زیادی بعد از عقد پیدا شده، این شیر یک بعد از عقد به اصطلاح از این گوسفند وقت چیز شده دوخته شده به اصطلاح، یا این برای به دنیا آمده، لأنه نماء ملكها. بعد به اینجا میرسن و هو لیس منه، و این نما از شوهر نیست، این مال زنه، از وقتی که ملک زن شد این نما پیدا شد. پس بنابراین اگر زیادی منفصله بود، هم شرایع هم قواعد هم جواهر، آقای می فرمایند که این نما مخصوص زن خواهد بود و طبیعی است که این نمای منفصل چون در وقت عقد نبوده داخل در ما فرستم نیست، آیا می گفت که نصف ما فرستم مال شوهره؟ خب در وقتی که عقد شد اون ما فرستم واجد این زیادی نبود، پس نصف او هم بدون زیادی باید بشه، لذا زیادی باید مال زوجه بشه. و مثل ها تحریر الوسیله چطور؟
بحث مفروض بحث اینه که ما اون وسیله رو دادیم دست زوجه، کلاً این دست زوجه است.
خب
نماها هم در دست خود زوجه اتفاق میفته. چطور میشه که این در دست زوجه باشه نماها در دست زوجه اتفاق میفته؟
نگفتیم در دست زوجه، نما بعد از عقد پیدا شده.
خب این فیاد زوج این نما اتفاق میفته چجوریه؟
ببینین وقتی که عقد واقع شد، درسته؟ پس این 100 تا گوسفند مهری زن کردن، امروز عقد واقع شد، 100 تا گوسفند. الان که مهر واقع شد، این زن شیر، این گوسفند شیر نداره، بره نداره، درسته؟ الان هم عقد واقع شد، بعد این گوسفند ها دو ماه دیگه این شوهر تحویل به زن بده.
فرض تحویلش دادیم،
از کلا می تحویل دادیم؟
صحبت همون اول بحث همین بود، قبل در دست زوجه رسیده
همه. ببینید نما بعد از عقد، نه بعد از تحویل دادن. اگر می گفتن این نمایی است که بعد از تحویل دادن به زن پیدا شده، می خوام از قول شما از محل بحث خارج شدیم، ولی نما در ملک زنه، ملک زن از کی پیدا شد؟ از وقت عقد، از اون ساعت عقد این مهر شد ملک زن، چه الان تحویلم بگیره این زن، چه شش ماه هم تو خانه مردش بشه، فرق نمیکنه دیگه. نما در ملک زنم، ملک زنم از وقت عقده، از وقت عقد اگر این نما پیدا شد، چه در خانه شوهر باشد این مهر و چه در خانه زوجه، در هر دو صورت مال زنم. عرض کنم که تحریر الوسیله هم جلد دوم صفحه 300 مسئله 15 ایشون هم فرماشون همینه که نما اگر در زل ملک زن بود، نما این منفصل مال زنه. منهاج الصالحین آیت الله سیستانی حفظه الله هم جلد سوم صفحه 97 مسئله 311 ایشون هم حرفشون همینه، نما مال زوجه است. دیگه آی خویی و آی وحید هم اینان که منهاجشون این مسئله هم نداشتند. در هر صورت خب این آقایون هم پتواشون همینه که نما منفصل چون در ملک زن پیدا شده مال زن خواهد بود. حاصل مطلب اینه که طبیعی است که مختار ما هم طبعاً فتوای آقایون و به اصطلاح بزرگان اینه که نمای منفصل چون در ملک زن بوده مال زنه، و اگر قبل از دخول این زن به این مرد طلاق داد، فقط نصف همون مهر بدون نما به مرد برمیگرده، نما کلن مال زن خواهد بود. فرع پنجم اینی که مهر الحیوان شرایطی میفرماید که ولو استقها حیوانا حاملا کان له النصف منهما. در فرع قبلی اگر مر حیوانم بوده، حیوان حامل نبوده، بعد که ملک زن شد حامل شد. در این فرع در وقت عقد حیوان حامل بوده، حالا گوسفند یا گاو یا شتری که به اصطلاح برده تو شکمش بوده این مهر قرار داد. لو استقها حیوانا حاملا کان له النصف منهما، اگر قبل از مقاربت این زن رو طلاق داد، هم نصف خود حیوان مال مرده، هم نصف این برش مال مرده، نصف هر دو به مرد بر میگرده. این عبارت شرایع. خب ظاهر این عبارت اینه که در صورتی که عرض کنم که در وقت عقد این حیوان حامله بوده، نصف برمیگردن، نصف این ولد مال شوهر، نصف مال این زن. این که بیانشون بود. جواهر هم صفحه 88 عبارتشون اینه که این که شرای فرمود در وقت عقد اگر حیوان حامله باشد نصف هر دو به شوهر برمیگردد، جواهر در شرح چنین بیان میکنند: علا وجه ید خل الحمل فصداق، به شرط او به تبعیه. بعد اینجا میرسد لأن دخوله انکان به شرط فشروطو توزع و علیه القیمت و تلحق بالمالیت و انکان به تبعیه فهو مما یفرد بالملک این عبارت جواهر. حالا به مفهوم همین جواهر ایشون میفرماید اینی که شرایع و دیگران فرمودن اگر مر حیوانی باشد حامل که در وقت صیغه عقل این حیوان برای تو شکمشه، اگر قبل از مقاربت طلاق داد نصف هر دو به شوهر برمیگردد، چرا نصف هر دو برمیگردد؟ این در وقتی است که یا در وقت عقد شرط کنن که مهر این 100 تا گوسفند با برای تو شکمشون، خب اگر شرط کردن نصف هر دو برمیگردن، یا اگر شرط نکنن با عنوان تابع که تابع مادر هست، این برای تو شکم چون تابع مادر هست بگیم مثل مادرش که نصف میشه، این برای هم نصف میشه، یکی از این دو باید باشه. نصف شدن این نما یا به توسط شرط یا به تبعیه. بعد می فرماین که اگر شرط کردن خب نصف این بره هم به شوهر بر می گردد. چرا؟ علت اینی که می فرماین شرایطی که در ضمن عقد اتیان میشه تقریبا قیمت شامل این شرایط هم هست. اگر یک شرط 10 شرط بود قیمت سر این شرایط تقسیم میشه، هر شرطی سهم خودش از این قیمت میبره. اینجا هم شرط شد، پس بنابراین چون شرط شد اونم سهمی از این مهر رو داراست، پس داخل در مافرستمه. داخل در مافرستم که بود نصفش برمیگردن. و اگر به تبعیت باشد که چون تابع مادر هست فهو مما یفرد بالملک، خب وقت تابع مادر بود مادرش که در وقت عقد ملک این مرد بود، اینم که تابع اونه، پس داخله در مافرستم. حالا که بناس نصف برگردد، نصف مافرستم برمیگردد، هم شامل مادر و هم شامل بچه. و علی هر این روایتی هم دال بر این مطلب هست. عبید ابن زراره قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل تزوج امرأتن علی 100 شاتن ثم ساق الیها القنم ثم طلقها قبل ان يدخل بها وقد ولدت القنم قال إن كانت الغنم حملت عنده رجع به نصفها و نصف اولادها و الام یکن الحامل عنده رجع به نصفها ولم يرجع من الأولاد بشيئين. إن حديث الشريف در بسائل جلد 21 باب 34 از أبواب مهور حديث 1 بمرتبة همين حديث زرارمي عبید زراره می گوید به امام صادق عرض کردم رجل تزوج امرأتن علا مئت شاط مردی زنی عقد کرد صد گوسفند مهر قرار داد ثم سوق الیها الغنم بعد از عقد این گوسفند را تحویل داد ثم طلقها قبل ان یدخل بها گوسفند را تحویل داد بعد قبل از مغالمت طلاقش داد و قد ولدت القنم گوسفندان بچه زاییده حالا طلاق شده قال امام فرمود ان کانت القنم حملت عنده رجع به نصفها اگر این گوسفندان در وقتی که بیش این مرد بودن حامله بودن و بچه داشتن نصف این گوسفندان و نصف بچه ها به این مرد بر میگردن و الم یکن الحامل عنده و اما اگر حامل در وقتی بوده که گوسفندان ملک زن شدن رجع به نصفها ولم یرجع من الاولاد به شیئین اگر بعد که ملک زن شدن گوسفندان آبستن شدن وقتی که مرد رجوع کرد به مرد فقط نصف همین گوسفندان بر میگردن نصف بچه ها دیگه به مرد بر نمیگردن چون در وقتی که ملک زن بود گوسفندان بچه دار شدن خب اینم کاملا دال بر امینه که اگه در وقتی که مال مرد بوده بچه دار بودن نصف بچه ها بر میگنن به الا نه حدیث آخرم به همین مضمون هست که میگه قال له علیه السلام به امام عرض کردم که رجلون تزوج امرأتن رجلون تزوج امرأتن و مهرها مهرن فساق الیها قنمن و رقیقن فولدت اندها فطلقها قبل ان یدخل بها قال ان کان ساق الیها ما ساقه وقت حملنا عنده فله نصفها و نصف ولدها و این کن حملنا یا حملنا عندها فلا شیء له من الاولاد این حدیث هم در همون وسائل ظاهرا حدیث دو هم باید بشه به مرتبه همین حدیث باز همین عبیدالله نقل می کند میگه به امام عرض کردم مردی تزویج کرد زنی را و مهر قرار داد برای این مهر مهری را بعد که عقد کرد فساق الیها قنمان و رقیقا مهر که یا گوسفند بوده یا بنده بوده کنیز بوده اینا فرستاد پیش زن بعد که پیش زن فرستاد فولدت عندها پیش زن یا بچه‌اش به دنیا آمد فطلقها قبل ان یدخل بها مهر قبل دخول طلاق داد حکم چیست امام فرمود ان کان ساق الیها ما ساق و قد حملنا عنده فله نصفها و نصف ولدها اگه در وقتی که عقد واقع شده این کنیزها یا این گوسفندها آبستن بودن، نصف خود گوسفندا و نصف بچه ها بر میگردن. و اما به این کن حمل نه اندا، اگر نه بعد که ملک زن شد حامل شدن، فلا شیء له من الاولاد، نصف اولاد دیگه به مرد بر نمیگردن. خب کاملا این دو روایت تقریبا صریح در همون مطلبی که اول فرمودن. پس نتیجه اینه که مختار ما هم همینه که اگر چنانچه این گوسفند یا این کنیز حامل نبود و بعد که مثلا بچه به دنیا آمد، اگر در وقت عقد در ملک مرد بودن نصف اینا بر میگرد، و اگر در ملک زن بودن نه، این مازاد مخصوص زن خواهد بود. بله؟
ببخشید اینجا این چرا مهر حیوان حامل از زیادی مهر منفصل است دیگه؟ برای چی یک فرع جداگانه رو بحث کردی؟ این مثلا مهرهای منفصل حساب میشه دیگه.
خب
چرا ایشون چرا فرع خامس رو جدا یا مهرهای منفصل رو بحث کردی؟
ببینید اینجا در وقتی است که این حیوان حامل بوده، اون قبلی در وقتی بود که حامل نبوده.
نه، مهرهای منفصل حساب میشه اینا بالاخره.
بله مهر منفصله، اما فرقش اینه که در این اصطلاح اون فرع چهارم در وقت عقد این حیوان آبستن نبوده، بعد آبستن شده. اما دلی پنجم میگیم در وقت بسا عقد این حیوان آبستن بوده اصلا. لو استقا حیوانا حاملا، در وقت مرد حامله بوده یه حیوان، اما در اون چهارمش نه حامله نبوده. فرقش اینه. بلا یکیه بر فرق ششم. بله نمیرسی خیلی فرقه اینشتر. اللهم صل علی محمد و آل محمد.